بسم الله الرحمن الرحیم. حق و باطل.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 35. 158. تا زمانی که دین را در مدارس دینی و علم را در دانشگاه ها جستجو می کنیم، بی تردید از دین و علم بهره‌ای نخواهیم برد. 159. ما محققاً اعلان می‌کنیم که همه ابزارها و ارزش‌ها و راه‌ها و روش‌هایی که در نزد بشر امروز است و آن را می‌پرستد وارونه و ضد نام‌ها و معناهایی است که بر آن نهادند. همه چیز بایستی 180 درجه رجعت کند تا بر جای خود قرار گیرد. 160. فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و عرف و عادات و آداب کهن بشری به این دلیل با ارزش و حتی مقدس هستند که با وارونه کردنشان است که حقیقت آشکار می شود و حقیقت جز از این طریق آشکار نمی شود. اهمیت تاریخ و سنت ها از این روست و نه جهتی دیگر. همه اندیشه ها و مکاتب و خرافات و اعتقادات باطل هم درست به همین دلیل ارزشمند می باشند و کسی که کورکورانه به نفی و نادید انگاشتن و یا ضرب و انحلال آنها می پردازد دیر یا زود به آنها مبتلا و معتقد می شود و نیز همانطور کسی که به تشرید و حمایت و پرستش آنها می پردازد مسلماً به انکار آنها می رسد. وارونه کردن اینها جز در معرفت یافتن قلبی امکان پذیر نیست و انقلابیون واقعی همواره عرفای تاریخ بودند. 161. جالب توجه است که فردریک نیچه که در تمام عمر خود را مرید کامل دیونیسوس یعنی الهی شراب و مستی می‌خواند و حتی در اواخر عمرش علناً خود را دیونیسوس نامیده، کسی است که از شرابخواری نفرت دارد و از این رو آلمانی ها را بسیار نکوهش کرده است و این را از حیوانیت و رذالت بشری می داند. این تناقض برای اهل معرفت بسیار جای تأمل دارد. بدین لحاظ نیچه شباهت زیادی با حافظ و خیام ما دارد و سایر اندیشه هایش نیز بسیار شبیه این دو بزرگوار است و نیز روش زندگی او، و این امر نیز ما را وامی دارد که در ماهیت کلی این مخلصان کافر نما تفکر جدی تر نمایی. شناخت این مردان به مثابه شناخت مرموزترین جنبه زندگی افراد و فرهنگ هاست و اهل معرفت را در مسیر توحید بسیار مدد می رساند. یک مسئله این است که عموماً آدمی از آنچه که هست بیزار است و به آنچه که نیست و نمیتواند و نمیخواهد باشد دل میسپارد. فهم این معما به مثابه یافتن شاه کلیدی برای معارف توحیدی است، زیرا توحید در خدا فهمیده نمیشود بلکه در خیشتن است که یافته و فهم میگردد و آنگاه که چنین شد خدا بار میشود. زیرا توحید که اصل دین و بنیاد خلقت و وجود است برای وجود انسان است نه برای وجود خدا، زیرا خدا بدون وجود انسان خود به خود یکی است و این یکی بودنش ربطی به غیر او ندارد. توحید در وجود عرفای بزرگ از نظر دیگران بزرگترین تناقض است، ولی در نظر خود عارف آن مقام تضرع و خشوع و عبودیت است که خدای گونگی خود را منکر است. نبرد نیچه با قداست نیز از همین معناست و انکار او درباره خودش و وصیت او که مبادا مرا به عنوان قدیس به خاک بسپارند نیز از همین مقوله است. زیرا هیچ قدیس واقعی خودش را قدیس نمی داند و نمی خواند. 162. من مخصوصاً امروز دلم برای روحانیت متحجر و درمانده ادیان می سوزد و مخصوصاً برای روحانیت شیعه، زیرا صادقان این گروه برای حفظ ظاهر دین و شریعت بسیار زحمت کشیده و گاه جانفشانی ها کردند و حاصل زحمات اینها همواره بر باد رفته و توف سربالا شده است. من به اینها مخلصان نصیحت می کنم که بدون کاربرد زور و تهدید و تهمت همچنان به کار خود ادامه دهند و مایوس نباشند. اینها حافظ بخش عظیمی از سنت و فرهنگ و تاریخ کهن بشری هستند و باید باقی بمانند و باقی هم میمانند تا آنگاه که جمال حق آشکار شود. زیرا هر آنچه که اینها اشاعه میدهند و حفظش میکنند جعل است، ولی از روی همین جعل است که میتوان کپی اصل را استخراج کرد و هیچ راه دیگری هم وجود ندارد. از این رو من اینها را از پیروانشان بسیار بیشتر دوست دارم و محترم می شمارم. زحمات اینها را جز عارفان نمی شناسند و پاس نمی دارند و پیروانشان همواره به آنها پشت کرده و لعنتشان می کنند. 163. تنها بهانه‌ای که بشر برای جهل و خودفریبی و ستمش دارد این است که خدا وجود ندارد و اگر وجود می داشت حتما خود را آشکار می کرد. این دو موضوع یعنی جهل و غیبت خدا چه ربطی به هم دارند؟ جز در منطقهای دلخوش کند هیچ ارتباطی بین ظلم کردن و نبودن خدا وجود ندارد. هیچ ارتباطی بین خودفریبی و باور نداشتن چیزی که وجود ندارد وجود ندارد. خود خدا هم که در کتابش می فرماید که هیچ کس نمی تواند او را وصف کند و بشناسد و باور کند الا به اذن خود خدا. بنابراین بعید است که خدا هم از بشری که خودش خلق کرده و خیلی هم خوب او را می شناسد انتظاری غیر ممکن داشته باشد و بعد بر اساس چنین انتظاری مخلوق خود را مؤاخذه و عذاب هم بکند، آن هم عذابهای ابدی. البته خدایی را هم که بشر برای خودش در خیالش آفریده است هرگز وجود ندارد و اگر وجود می داشت دیدنی می بود، چون این خدایی را بشر در ذهن خودش کاملا می شناسد ولی در بیرون اثری مسلم و معین از او نمی یابد تا اینکه بخواهد او را جستجو کند و ببیند. آیا به راستی چیزی که وجود ندارد چرا بایستی بشر را اینقدر پنهان و آشکار به خودش مشغول سازد و یا به طریقی او را بخواند و یا منکرش شود و با او بجنگد؟ این خدای خیالی کافر و معتقد موجودی است که آدمی یا در حال جنگ با اوست و یا در حال مذاکره و یا در حال التماس دعاست. این خدای خیال به هر حال قابل پرستش نبوده است و پرستش به معنای عشق ورزی است. خود خدا هم این مسئله را در کتابش علناً و مکررن بیان کرده است که خدای خیالی بشر خدا نیست و بلکه هوای نفس بشر است و تهمتی است به خدا. و از این روز که التماس دعا از خدایی که وجود ندارد همواره دیر یا زود منجر می شود به دعوای با او و جنگ با او و انکار او. زیرا خدایی که وجود ندارد هیچ کاری هم نمیتواند بکند. یعنی خدایی که وجود ندارد لاجرم محکوم به این میشود که وجود نداشته باشد. آنچه که وجود ندارد محکوم به وجود نداشتن است. صادق هدایت با لحنی دردناک میگوید خدا مقدستر از آن است که وجود داشته باشد. و اگزیستانسیالیست های مدعی مدرن اروپا هم مشابه همین حرف را به زبان دیگری می زنند و می گویند خدا برتر از هستی است و حتی می گویند که خدا آنتیتز و ضد هستن است. در همین اعترافات حقیقت بزرگی در برای باور و ناباوری گویندگانش وجود دارد و آن این که همه اینها در واقع خود را تعریف کردند. و تعریف صادق هدایت خیلی محسوس تر است، زیرا با خودکشیش که در نهایت انبساط خاطر انجام گرفت ثابت کرد که مقدستر و برتر از آن است که بخواهد زنده بماند و اصلاً وجود داشته باشد. پس خداوند راست میگوید که خدای ذهنی خدا نیست و بلکه خود است. کارل یاسپرس اگزیستانسیالیست مذهبی آلمان میگوید که کسی که در درک هستی شکست خورد خدا باور می شود و به قول خودش اهل ترانس دانس یعنی اشراق و عروج می گردند. به تعبیر ما کسی که فرق بودن و نبودن را دانست و دید و باور کرد خدا باور می شود و در این واقعه خدا باوری دیگر یک موضوع ذهنی نیست، بلکه این باور در روان می گردد و چون خون به همه کالبد می رسد و خدا باوری حقیقی چون به ذهن رجعت می کند تا تبیین شود عین نیستی و پوچی است. پس بدین ترتیب امثال هدایت و نیچه بسیار خدا باورترند تا پاپ ها و اکثر آیت الله ها، زیرا خدا را از ذهن خود پاک کردند، یعنی خدا را از خود جدا و مبرا نموده اند و خود را از خدا، و این حقیقت وجودی تقوا می باشد، پرهیز از خدا، و این سری از اسرار وجود مخلصان کافر نما می باشد. 164. همه فعالیت های ذهنی آدمی عاقبتی جز نیستی و ناکامی ندارد و اصلا ذهن کارخانه است که آنچه که هست را نهایتا به نیستی باز می گرداند و این جریان به صورت تجزیه و تحلیل اندیشه در درون و ماده در بیرون نشان داده می شود. از ذهن ماهیتا از درک هستی و آنچه که هست مبراست، زیرا ذهن هستی خار است و نه هستی فهم، و درست عکس این واقعه در دل است که در جریان است. یعنی دل آدمی اتصال به نیستی دارد و نیستی را به هست می آورد و هستی را می یابد و می فهمد و نیستی قابل مصرف نیست. لذا دل ماهیتاً ایثارگر است، همانطور که ذهن ماهیتاً بلنده و سلطه‌گر می باشد و دریوزه. پس ذهن نیستیگرا و دل هستیگرا است و انسانی که اسیر ذهن است و با دل آشنا نیست، این دو تعریف را کاملا معکوس می‌یابد و لذا همواره به دل پشت می‌کند و مرید ذهن می‌شود. و اگر به واسطه دل است که خدا باور و شناخته و دیده می‌شود، به این دلیل است. و اگر قوی‌ترین ذهن‌های خداجو هم ماهیتاً کافرند نیز به همین دلیل است، زیرا خدا حریم هستی است. 165. فرق شناخت جزئی و کلی به لحاظ ظاهر این گونه می نماید که همان فرق شناخت درونی و بیرونی است، زیرا شناخت جزئی مجبور به تک پاره کردن است تا دل و جگر چیزی را بیرون بریزد و زیر ذره بین ببرد، و شناخت کلی بدون چنین کاری از همان دید و تماشای بیرونی بهره می برد و گویی شناختی سطحی و ظاهری است. حالا که اگر دقیق تر باشیم چنین نیست. شناخت جزئی که همه علوم و فنون از آن جمله اند، شناخت عینی و حسی و ظاهری هستند و شناخت کلی ره یافتن به غیب و جلوه فوق حسی چیز هاست. برای همین است که همواره حتی شناخت های کلی ذهن نیز مقدم و رهبر شناخت های جزئی هستند و به همین دلیل است یا همه علوم مادی را فرزندان فلسفه می دانند و همواره این فرزند محتاج والد خیش است و برای ادامه کارش به فلسفه جدیدتری محتاج است. مثلا پراگماتیزم و نیهیلیزم از جمله این فلسفه های جدیدتری هستند که علوم جزئی برای خود تراشیدند تا استمرار یابند. در شناخت حقیقی هم این قاعده کلی وجود دارد. مثلا شریعت ها فرزندان معرفت نفس و عرفان توحیدی اند و نمی توانند به بقا ادامه دهند الا در پرتو وجود عارفان جدیدتر و خلاقتری. وقتی زندگی انبیای بزرگ را تحقیق می کنیم، می بینیم که آنان همواره در جستجوی شناخت حق واحد بوده و درد خودشناسی داشتند و سوداگران جدی معرفت کلی در جهان بودند و برای جهان هستی معنایی جستجو می کردند و در جستجوی شریعت نبودند، بلکه در این جستجوی عرفانی بوده است که شریعت پدید آمده است. از همین روز که شریعت بی عرفان مثل درخت بی ریشه است و در خطر انحلال قرار دارد و می بینیم که عارف بزرگ و تراز اولی مثل مولوی است که یک بار دیگر شریعت را به گونه ای کاملا نو تبیین و تصدیق و احیا نموده است و مثنوی او کاری جز این نکرده است، و برای همین است که شیخ بهایی این کتاب را قرآن فارسی می نامد. به همین دلیل است که ما عارفان را اوصیای حقیقی انبیای الهی می دانیم، با این تفاوت که انبیا وحی را از غیر، مثلا جبرئیل می گرفتند، ولی عرفا وحی را از دل خیش می گیرند. پس مقام عرفای حقه و کار آنها بسیار نابتر و عالی‌تر از انبیا است، همانطور که نبی اکرم صلی الله فرموده: زین پس از مؤمنان امت من کسانی ظهور می کنند که انبیای گذشته به مقام آنها قبطه می خورند. 166. اگر بسیار روشن و ساده موفق به بیان پیچیده ترین و عالی ترین و اسرارآمیزترین مسائل بشر هستیم و همه دکانهای سرفروشی و دین فروشی و عقد فروشی را تعطیل می کنیم، از این بابت است که خود را در هیچ کجا و به هیچ قیمتی نفروختیم و هر کجا هم که از روی نادانی یا اکراه خطایی کرده ایم توبه نموده و اصلاح شدیم. کسی که خود را می فروشد مجبور به خود فریبی و مردم فریبی است و از همین رو پیچیده و پیچیده تر می شود، یعنی هزار لا می گردد. زیرا انسان فطرتاً در وجدانش آگاهی دارد که قیمتش از ارزش کل عالم هستی هم بیشتر است، ولی آنگاه که به بازار خودفروشی می رود مجبور است که خودش را در نزد خودش تحقیر نموده و قیمت خود را پایین آورد و از همینجا عقده شدن که همان پیچیده و ریاکار شدن و خودفریب شدن است آغاز شده است. و از همینجاست که نیاز به فلسفه و توجیه هم پدید می آید که بیان پیچیدگی است و پیچیده ساختن و نامرئی نمودن و مخفی ساختن این واقعه می باشد. یعنی به دست خود را کور و کر و خر و احمق ساختن است. و مرحله دوم این مکتب اصالت حماقت وقتی است که فرد به نزد مشتری می رود تا خود را عرضه نماید و حالا بایستی عکس مرحله اول را انجام دهد، یعنی نرخ خود را بالا ببرد و بیشتر از قیمت دلخواه کند تا با چونه و تخفیف بالاخره به آن نرخ مورد نظر برسد. و در این موج دوم خودفروشی است که فرد احساس پیروزی می کند و این پیروزی حماقت است که فلسفه نام دارد. و این نکته را هم بگوییم که انسان بدون فلسفه وجود ندارد، یعنی همه خودفروشان دارای فلسفه خاص خود هستند حتی اگر بی سواد باشند. و فرق فیلسوف‌های با سواد و بی سواد در این است که فیلسوف با سواد بسیار بیشتر از بی سوادان نرخ خود را پایین آورده و خود را تحقیر نموده است در نزد خود، ولذا در بازار خودفروشی مشتری‌های بیشتری یافته است. ارزش سواد و تحصیلات در جهان امروز دقیقاً از همین بابت است و لا غیر. 167. از ویژگی‌های نوشته‌های ما یکی این است که وقتی که کسی آن را می‌خواند گویی خود او آن را نوشته است. در روابط اجتماعی هم همینطور است. با هر کسی که گپی میزنیم به زودی خود را این ما میپندارد. در این حالت یک خطر هم وجود دارد و آن مشتبه شدن امر است و به ناگاه کبر و غرور و خودبینی خارق العاده‌ای دامنگیر طرف میشود و به زودی بر سر خودش میشکند. این شکستن آن خطر را جبران و تبدیل به احسن میکند. این شکست همواره او را به یاد خودش میآورد و مانع بزرگی برای غرور و غفلت می شود و او را مجبور به تماشای خودش می کند. و منظور ما هم همین نکته است. در واقع ما در حکم چاشنی انفجار و ماشه انقلاب درونی هستیم. 168. اگر گهگاهی خود را تعریف می کنیم و نیز فضیلت‌های خدادادی خود را برمی شمریم، از این روست که نشان دهیم که اگر دعوی نمی کنیم و به بازار نمی رویم دلیل بر حماقت ما نیست، بلکه دلیل بر هوشیاری و زرنگی ماست. و اگر هم این حرف ها را می زنیم هم دال بر تکبر و غرور ما نیست، بلکه دال بر دلسوزی ما بر خوانندگان است تا فکر نکنند که از ما زرنگ ترند و مبادا که به بازار بروند و خود را تباه سازند. این موضوع را به تجربه آموخته‌ایم. به قول علی علیه السلام، زیرک حقیقی کسی است که خود را شناخت. اگر به بازار خلق نمی رویم، از زیرکی و قدرت بازاریابی ماست، زیرا ما بازار بزرگی یافته‌ایم که مشتریش قدر کالا را می داند و آن مشتری خداست. 169. از بطالت رسالتی که جماعت آخوند و سیاست مدار برای خودش قائل است همین بس که در نزد نزدیکترین کسانش بی اعتبارترین و بی حرمتترین وضع را دارد و نزدیکترین کس اونیز خود اوست که کمترین باوری نسبت به خودش ندارد و از همین روست که در نزد مردم شدیدترین چاپلوسی و سالوسی را می کند و غیر ممکن ترین وعده ها را می دهد، یکی برای این دنیا و دیگری برای آن دنیا، و بزرگترین دروغ ها را می گوید تا شاید کسی او را باور کند، زیرا اکثر مردم فقط دروغ های بزرگ را باور می کنند، یعنی طالب غیر ممکن ها هستند و می دانند که فقط یک امر محال ممکن است که آنها را نجات دهد، زیرا مطلقاً میلی به نجات حقیقی خود ندارند و از اینجاست که میل تاریخی مردم به سیاستمدار و آخوند معلوم می شود. سیاستمدار کافران را و آخوند هم منافقان را رهبری می کنند و وای بر آن روزی که آخوند سیاستمدار شود. در چنین روزی است که رسالت تاریخی این دو جماعت به پایان می رسد، زیرا مردم تحت رهبری آخوند سیاستمدار از خودشان به نفرت می رسند، زیرا دروغهای خودشان بر خودشان می شکند و آن روز همین امروز است که رهبری آنها به دست مواد مخدر و قاچاقچیان افتاده است که یک نوعش هم دارو و دکتر می باشد. یعنی مردم تصمیم گرفتند که به کلی خود را فراموش کنند، ولی این امر نیز محال است. مردم همیشه طرفدار و مرید محالات هستند و آن از این بابت است که آدمی ذاتاً بر جای خدا نشسته است و خدا هم کارهایش همه محال است و فقط محالات را ممکن می کند، زیرا خودش وجود مطلقاً محال است که ممکن شده است. پس بهتر است که مردم مستقیماً به خدا رجوع کنند و از دلالهای خدا دست بکشند، یعنی بهتر است که به خودشان رجوع کنند. به هر حال مردم مقدس هستند، زیرا دیوانه اند و دیوانه هم پاک است و گناهی ندارد. این بیان به مثابه شفاعت خلق است به درگاه خدا، زیرا ما جز با خدا سخن نمی گوییم و این و آن بهانه هستند، زیرا ما خدا آموخته ایم و جز به استاد درس پس نمی دهیم و استاد درس ما خداست و تخت سیاه این کلاس مردم هستند. در همه حال مردم را دوست داشته ایم، زیرا ما خود مردمی. مردم بی خودند و ما خود آنها هستیم. پس ما خود را شفاعت خواهی می کنیم به درگاه خدا و منتی جز بر خود نداریم. مردم بی نیاز از ما هستند، زیرا مالک و رب و خدا دارند و بیهوده به حال خود وانهاده نشدند. در شدیدترین جهل جنون و ستم مردم نیز حقایقی لدنی نهفته است. ما خدا را در مردم شناختیم و در خود جز نیستی نیافتیم و در اینجا این سخن را هم درباره معرفت نفس بیفزاییم که هر که خود را شناخت فنا شد. ما هر فرد یا گروهی را که بیشتر مورد نقد و نفرین و رد قرار می دهیم بیشتر دوست می داریم. ما عاشق شقی‌ترین دشمنان خود هستیم، زیرا آنها را بی مزد و منت‌ترین و بلکه ملامتی ترین خدمتگزاران و معلمان خود یافتیم. ما در آنها اخلاصی دیدیم که خدایگونه است و این حدیث از این روست که خدا بر جماعت است، نه از آن رو که آخوندهای سیاستمدار تفسیر می کنند. خدا در فرد است و بر جمع. بنگر تفاوت در و بر را. 170. و اما فرق یکی و خیلی چیست؟ فرق یک عدد سیب با یک خروار سیب چیست؟ فرق فرد و جامعه چیست؟ فرق یک و بی‌نهایت چیست؟ فرق ذره و کل چیست؟ اگر این را فهمیدی، به روح توحید رسیدی. بهتر است درباره معنای فرق اندکی تعمق کنی. فرق بین دو چیز، آن خط یا حریمی است که هیچ کدام از آن دو چیز در آن حضور و شراکت ندارند و پاک از هر دو چیز است. و دقیقاً از چنین جایگاهی است که میتوان هر یک از آن دو چیز را در تفرید کامل مشاهده کرد و فهمید. این جایگاه البته به آسانی به لحاظ معرفتی قابل وصول نیست و نیاز به سعی کلان باطنی در بصیرت دارد. این خط افتراق همان سکوی عرفات و عرفان و واقع بینی است. از این سکو میتوان این و آن را واقعا از هم تمیز داد و نیز یگانگی این و آن را دید، زیرا این سکو در حقیقت همان خط یگانگی است و جایگاه بصیرت توحیدی است و این گونه است که فرق بین دو چیز دقیقا از یگانگی آن دو چیز برمیخیزد و مشاهده میشود. این فرق هرچه شدیدتر باشد و تا سرحد تضاد آشتی ناپذیر و نفی کامل باشد، توحیدش نیز آشکارتر دیده می شود. به زبان دیگر، شدیدترین تفاوتها از شدیدترین تشابهات است و به عکس، و اشد تضاد بین دو چیز یگانگی آن دو چیز را نشان می دهد. بنابراین، برای رسیدن به فرق بین دو چیز بایستی تشابه آن دو را جستجو نمود و برای یافتن یگانگی دو چیز بایستی فرق آن دو را تا سرحد تضاد و نفی کامل آنها نسبت به یکدیگر جستجو کرد. و اما فرقی را که ما در اینجا مورد نظر و سؤال قرار داده ایم یک فرق کاملا شمارشی است و گمان نمی کنم تا به حال کسی چون این تفاوتی را مورد سؤال جدی قرار داده باشد. زیرا آدمی در وادی اعداد و ریاضیات خود را هرگز به تردید نمی اندازد، زیرا می پندارد که از بدیهی ترین امور است و این امر را کاملا فهمیده است. فرق بین یک سیب و یک انبار سیب را فقط در تفاوت تعداد آنها می فهمد و این تفاوت را خیلی آسان با یک عمل تفریق به دست می آورد و این نهایت سطحی نگری و سهویگری معرفتی بشر است و امروزه که ریاضیات به عنوان پدر علوم و فنون و فرهنگ بشر نقش و حقیقت کلی یافته است، این جهالت و قشریگری تا سرحد جنون پیش رفته است. و سؤال ما این است که به غیر از تفاوت عددی و اقتصادی و فیزیکی، آیا چه تفاوتی مثلا بین یک و دو وجود دارد؟ آیا جز از طریق عمل تفریق می توان فرق دیگری پیدا کرد؟ زیرا عموماً بشر هیچ تفاوتی را نمی تواند بفهمد و یا لااقل نمی تواند بپذیرد، مگر آنکه آن تفاوت در عددی بیان و عیان گردد. و این نشان دهنده ریاضیاتی شدن بشر امروز است که جنونی کامل و جهلی کشنده است. همه تفاوت‌های مورد قبول یا تفاوت‌های حجمی و وزنی و طولی و امثال هم است و یا تفاوت‌های اقتصادی است که نهایتاً در عددی معلوم و مقبول می‌گردد و همه تفاوت‌های فرهنگی و سیاسی هم نهایتاً در اعداد و آمار است که اثبات می‌شود ولا غیر. و این نشان یک بیماری بزرگ و مزمن معرفتی در بشر است که موجب هلاکت نهایی بشر می شود. آیا فرق بین دو تا سیب هم اندازه و هم رنگ که از درخت و شاخه واحدی چیده شده است چیست؟ بایستی در نهایت همسانی و اشتراک افتراق را جستجو کرد، زیرا ضایعات و فریب‌های منطقی را به حد اقل ممکن تنزل می دهد. وقتی که از دو چیز بسیار مشابه سخن می گوییم، در واقع آن دو چیز را تا سرحد یگانگی جستجو و معنا می کنی. ولی در این حال هرگز دو چیز کاملا و 100% همسان در عالم وجود موجود نیست، هم از لحاظ شکل و خواص مادی و هم معنایی. یعنی بر روی زمین هرگز امکان ندارد دو تا سیب 100% یکسان یافته شود و بالاخره در شکل و اندازه و وزن و عطر و مزه و رنگ و ترکیب ساختاری و بیولوژیکی و شیمیایی اندک تفاوتی وجود دارد و این اندک تفاوت در همه جنبه های این دوتا سیب بسیار مشابه وجود دارد، هم در رنگ و اندازه و شکل و هم در مزه و میزان املاح و ویتامین ها و غیره. و با چشم معرفت به طور کلی می دانیم که این فرق بسیار بسیار اندک راز همه آن تشابهات بسیار زیاد است. اگر نگوییم که این فرق همان شباهت است، ولی می توانیم بگوییم که دو روی سکه واحدی هستند و از یکدیگرند و علت و معلول می باشند. البته باید بدانیم که در این به اصطلاح وسوسه معرفتی یک نکته بسیار عالی و بنیادین هدایتی و تربیتی نهفته است و تفکر در معنا و ماهیت مخلوقات خداست که از طرف قرآن به شدت به مؤمنان توصیه شده و یکی از راه‌های تعالی محسوب می‌گردد. پس این موضوع یک بحث و جنون روشن فکر معابانه و منطقی نیست و به زودی خواهیم دید که این موضوع چه رابطه بنیادی و مستقیمی با کیفیت و مسائل حیات انسان دارد. و باز برگردیم به فرق یک سیب با دو سیب و هزار تا سیب. از فرق یک سیب با یک سیب دیگر دقیقا اگر همان شباهتشان نباشد لااقل ناشی از شباهت است. برای همین است که مثلا هرگز سخن و اندیشه و وسوسه معرفتی درباره فرق یک سیب با یک ماشین حساب مطرح نمی شود. به همان اندازه که شباهتی هم مطرح نمی شود مگر اینکه به ناگاه شباهتی بین این دو پدید آید و یا نظر کسی را جلب نماید که تازه باز این شباهت هم تماما عددی خواهد بود. مثلا اینکه فلان عنصر شیمیایی یا فلان عدد و وزن اتمی در سیب و ماشین حساب مشترکاً وجود دارد که در این صورت تازه با کشف این شباهت است که فرق کلان بین این دو مشهود تر شده و بیشتر به نظر می آید. حالا بر همین اساس و قیاس عددی بیاییم دقیق تر به فرق بین یک سیب و چند تا سیب بپردازیم. وقتی بین دو تا سیب بسیار مشابه باز هم فرق است، مسلماً فرق بین یک سیب از طرفی با یک خروار سیب در طرف دیگر می شود. مجموعه فرقهای آن سیب با تک تک سیبهای دیگر در طرف مقابل یعنی یک خروار سیب. و در واقع این یک فرق خرواری است، یعنی این هم فرق عددی است با ارقام بیشتر و عدد گنده تر. این تنها نوع فرقی است که عموم بشر و کل این تمدن با دانش و دانشمندانش می توانند درک کنند و با آن سر و کار دارند. ولی عملا می بینیم که با چنین فهمی از جهان و پدیده هایش هرگز بشر نتوانسته حتی یک مشکل خود را برطرف کند و اندکی زندگی حتی مادی خود را بهبود بخشد و لذت مادیش را بیشتر نماید. از این نوع شناخت و دانش نه تنها به کار انسان نمی آید، بلکه سربار و مستهلک کننده و فریب دهنده و تباه سازنده ی حیات انسانی است. کل این تمدن عددی علناً بتالت و جنونش را مرتباً آشکارتر می سازد. کمی متفاوت تر هم می توان به این مطلب نگاه کرد. مثلا یک عدد سیب را یک انسان می خورد و 100 تا سیب را 100 تا انسان می تواند بخورد، که البته 100 تا سیب را یک انسان هم می تواند بخورد که عموما همینطور هم هست. و گاهی یک نفر 100 تا سیب می خورد و یک نفر دیگر در مقابلش اصلا سیبی نمی خورد و یا ندارد که بخورد. این فرق ادامه و نتیجه منطقی و عددی همان فرق سابق است و در همین ادامه می توان نوع دیگر از فرق را مثال آورد و آن این که یک عدد سیب به تنهایی در نزد انسان با ارزشتر و عزیزتر است و نیز گرانتر است تا 100 تا سیب یک جا. ما خواه ناخواه مجبوریم که فرق چیزها را فقط در رابطه با انسان معلوم کنیم، وگرنه تصور فرق بین دو چیز بدون رابطه با انسان مطلقاً محال است. زیرا انسان لااقل به عنوان شناسنده این فرق با آن مربوط است. در این حال این را هم می توانیم بگوییم که اگر انسان نباشد فرق و شباهتی هم بین چیزها وجود ندارد. این حکم را نمی توانیم به طور قاطع بدهیم، زیرا همین حکم هم حکمی از جانب انسان و در رابطه با انسان است و نه از جانب سیب یا چیزی دیگر. انسان از ماهیت چیزهای غیر خودش جدایی ناپذیر است و بدون شک همه این شباهت ها و فرق ها که بستر و بنیاد فهم و دانش عموم بشر است، معانی و صفاتی کاملا انسانی هستند و هرگز نمی توانیم ثابت کنیم که تا چه حدی و چند درصد از این معانی و دانش به طور خالصی مربوط به خود اشیا می شود و چقدرش و تا کجایش مربوط به انسان است. این مرز یعنی این فرق هرگز قابل اثبات نیست. لااقل در قلمرو دانش و تشخیص عددی و رایج بشری قابل تفکیک نیست. پس فرق بین انسان و جهان به کلی گم است و معلوم نیست. یعنی فرق بین خیش و غیر هرگز قابل اثبات و نشانه نیست. یعنی نمیتوان نشان دهی در ظاهر و معنا که تا کجا تویی و از آنجا به بعد دیگر و غیر است. وقتی که مرز بین خود و غیر را نمیدانی، چگونه است که میخواهی مرز و فرق بین دو تا غیر را بیابی؟ این تویی که فرق بین دو سیب را با مزه و لمس و بو و بیناییت در میابی، نه خود آن دو سیب. پس این فرق یا شباهت خود تویی و عامل افتراق و تشابه بین چیزها خود انسان است و اینکه حتی دو انسان بسیار مشابه در رابطه با چیزی واحد دو سلیقه و انتخاب کاملا متفاوت دارند و به همین دلیل دو تا انسان یک جور زندگی نمی کنند. پس معلوم می شود که همه مسائل شناخت امری کاملا انسانی و بلکه کاملا فردی و خصوصی و منحصر به فرد است و هر انسانی جهان و حس و درک منحصر به فرد خود را داراست، با همه شباهت هایی که انسان ها با هم دارند. همه شباهت های بین آدم ها دال بر فرق بین آنهاست و شدت و کثرت شباهت دقیقا دال بر شدت و کثرت افتراق بین آنهاست. اما طور که مثلا امروزه میبینیم که هرچه که تحت تأثیر صنعت و دانش فنی کل جوامع و افراد بشری به لحاظ ظاهری و آداب و رفتار و حتی گفتار و منطق و روش زندگی بیشتر شبیه میشوند، تفاوت‌ها بین افراد و جوامع عریان‌تر میشود و آن وحدت مادی حاصل از دانش عددی هرچه شدیدتر میشود، تفاوت‌ها به سوی تضاد و انفجارهای بزرگتری می روند. جنگ‌های جهانی نمونه‌های انکار ناپذیر این حقیقت هستند که ویژه عصر تکنولوژی و همسانسازی بوده است. همه جنگ‌های بزرگ تاریخ قدیم جنگ بین اقوام و فرهنگ‌ها بوده است و امروزه این جنگ‌ها به بطن فرهنگ و درون ملت‌ها رسوخ کرده و جنگ‌های داخلی از محصولات همسانسازی و تشابه روزافزون افراد بشری است و در دهه‌های اخیر به کانون خانواده‌ها هم رسیده و جنایت‌های درون خانوادگی به شدت در حال رشد می‌باشند. یعنی هرچه که آدم‌ها شبیه‌تر می‌شوند و به آداب و آرمان‌های یکسانتری می‌رسند، دفع و نفی آنها نسبت به هم دیگر شدیدتر و تا سرحد نابود سازی هم به پیش می‌رود. یعنی آدم‌ها هرچه جمع‌تر می‌شوند، تنهاتر می‌شوند و هرچه یک جورتر می‌شوند، متضادتر می‌شوند و این جلوه‌ای از تضاد آشتی ناپذیر فرد با تمدن است. یعنی قدیم ترها اگر هر فردی یک مقدار تفاوت و اختلافات قابل مذاکره با چند نفری در حیطه روابط فامیلی و شغلی داشت، امروزه هر فرد با کل جهان بشر و کل تمدن در تضاد و عداوت افتاده است و هرچه که هم سعی می کند از این تضاد بکاهد تا راحت تر شود، نه تنها نمی تواند بلکه این تلاش او حاصل معکوس می دهد. روند رشد هولناک ترورها و جنایتها و بزهکاریها نشانه همین وضع است. این بیان دیگری از واقعی هشر و نشر است که از نشانه‌های قیامت و آخرالزمان می‌باشد. برای همین است که بزرگترین انفجارها را بایستی در قلب بزرگترین اتحادها انتظار داشت. البته آشکارترین علت این وضع خارق العاده و تشدید شونده را چیزی جز دانش عددی و تکنولوژی که آخرین محصول آن است نمیتوان دید. زیرا بشر به واسطه تکنولوژی به سرعت و شدت همسان و شبیه و جمع و متحد میگردد و به همان سرعت و شدت متلاشی و منهدم میگردد. کمترین نتیجه‌ای که تا اینجا قابل برداشتی مسلم است این است که معرفت جمعی پدیده‌ای فریبنده و جعلی و تباه سازنده است و تمام ارزش‌هایش عددی است، چون از ارزش عدد و عدد پرستی برآمده است و نهایتاً محکوم به فردانیت و واحد شدن است و فقط معرفت فردی است که معرفت واقعی و رشد دهنده و پایدار است. همانطور که همواره تلاش در تکثیر چیزی موجب بی‌معنا و بی‌خاصیت شدن و بلکه مضر شدن آن چیز می‌گردد. این مثال را در هر موضوعی میتوان اثبات نمود و این حقیقت آدمی را به یاد نخستین آیه از سوره تکاثر یا کثرت طلبی میاندازد و چه به لحاظ سیر تطور جهان و چه به لحاظ معانی اخلاقی و سیاسی و اقتصادی آشکارا میبینیم که جمعی و کثرت و شدت و ثقلی پدید نمیآید مگر برای انهدام و انفجار و اثبات نهایی حقانیت فرد و یگانگی. و این حقیقت جلوه ای از اصل توحید در معرفت دینی نیز هست که در کل کائنات جاری می باشد و سر وجود و موجودیت همانا سر وحدانیت و فردیت است. هر چیزی به این دلیل وجود دارد و وجودش حس و تصدیق و اثبات می شود که فرد است و یکی است و از غیر خودش مبرا و جدا و بی نیاز است در بودنش. و در این حال می دانیم و می بینیم که هر چیزی حاصل تجمع چیزهایی است و این که هر چیزی حاصل تجمع و وحدت تعداد زیادی از عناصر است. هر چیزی یا حاصل تجمع تعدادی از عناصر گوناگون است و یا حاصل تجمع تعداد کثیری از یک عنصر است. و با این دید اگر بخواهیم فردانیت و توحید و یگانگی را ببینیم و بفهمیم، چیزی مترادف با عدم و نبودن است. زیرا آن چیزی که فقط از یک عنصر و یک واحد باشد، فقط نیستی است. در دانش مادی هم در فیزیک ذره‌ای این واقعیت اثبات شده است که حتی کوارتز ها که ذراتی فرضی و بسیار نزدیک به نبودن می باشند نیز موجوداتی تک عنصر و واحد و یک دست و یک نیستند. برای همین است که با این دیدگاه با هر قضاوتی هم که همراه باشد خدا را که مظهر کامل وحدانیت و یگانگی مطلق است مترادف با نیستی کرده و غیر قابل درک و حس نموده است و بودش را این نبودن قرار داده است. ولی در این حال حتی دانش فیزیک هم معترف است و ایمان آورده است که هستی ماده نهایتاً بر بنیاد یک عنصر و ذره واحد و مطلقاً یک دست و یگانه قرار دارد و آن ذره که به لحاظ ریاضی و فیزیک کاملاً محال است که وجود داشته باشد راز وجود مادی جهان است. یعنی جهان ماده بر چیزی بنا شده و از چیزی پدید آمده که آن چیز امکان وجود ندارد، یعنی هستی از نیستی است. و این اعتراف جبری دانشمندان بر این حقیقت قرآنی است که خداوند جهان را از عدم پدید آورده است و اصل و مادر هستی نیستی است، یعنی یگانگی در عقول مادی بشر به نیستی میماند. یعنی اگر چیزی بخواهد مطلقاً یگانه باشد و بی‌مثال و بدون شباهت به چیزهای دیگر، چون این چیزی باید وجود نداشته باشد و حس مادی بشر هرگز چون این چیزی را نمیتواند تصور کند و نباور کند و نبیاورد. پس منحصر به فرد بودن که همان یگانه محض و یک دست و خالص یک دانه بودن است، عین نیستی است و در عین حال چیزی نمیتواند باشد مگر بر اساس چنین چیز محالی. یعنی چیزی که وجود ندارد علت العلل همه چیزهایی است که وجود دارد و به قول علی علیه السلام آنچه که هست دلالت دارد بر آنچه که نیست. پس فرق بین یک و خیلی همان فرق بین نیستی و هستی است و می‌بینیم که در اینجا نیستی اصل و علت هستی است و نه به عکس. پس بر اساس عقول حسی باید گفت که آنچه که هستیش می‌نامیم در واقع نیست و آنچه که می‌گوییم نیست همان است که هست. یعنی هستی و نیستی خلیفه یکدیگرند، هم در ماده و هم در معنا. و بعد می‌بینیم که در جهان معرفت و شناخت هم معنای هر چیزی از نیستی آن چیز برمی‌خیزد و ماده آن را تأیید و آشکار می‌کند. پس رابطه ماده و معنا هم دقیقاً همان رابطه هستی و نیستی است. ماده یک چیز وجود بیرونی ندارد و ایلی علت وجود بیرونی آن چیز است، یعنی ماده وجود ندارد بلکه معناست که وجود ماده را باعث می شود. و می بینیم که ماده دقیقاً مظهر تجمع و ثقل است و معنا از یگانگی محض تراوش می کند. پس هستی و ماده و تجمع و کثرت یک طرف است و نیستی و معنا و یگانگی و تفرید طرف دیگر قرار دارد و این طرف دوم علت العلل طرف اول است. یعنی آنچه که نیست موجب پدید آمدن آنچه که هست می باشد. پس می بینیم که همه ارزش‌های عددی و همه معناهای این تمدن 180 درجه معکوس است و گویا به لحاظ معرفتی نیز راه رشد و حقیقت هم با نعل بارونه مشخص شده است و آنچرا که اکثریت بشریت راه حق و درست و رشد و بدیهی می دانند در واقع چاه است و باطل و دروغ و غیر واقعی و تباهی و نیستی است. برای همین است که در فرهنگ حقیقی دین راه رشد و نجات و سعادت و حقیقت همواره با واژه رجعت تعریف می شود، یعنی بازگشت از راه آمده. نیچه نیز با تفکرات فردی خود به همین حقیقت دینی رسید و آن را بازگشت جاویدان نامید که در محور اندیشه او قرار دارد. پس دین نیز در فردانیت رخ می نمایاند نه در جمعیت. برای همین است که راه و روش و اندیشه های مردان حق درست برخلاف جهت کل بشریت و تاریخ و تمدن و مردم است و اینکه چرا مردان حق را سالکان وادی فنا می نامند. در واقع این تنهایان به سوی بقا می روند ولی در نظر مردم فنا فهمیده می شود. پس حق فقط در سیر فزاینده تنهایی و تجرید و تفرید و خالصی و یک دست و یک دانه و منحصر به فرد شدن است و بس. زیرا مطلق یگانگی خداست که ظاهراً نیست ولی جزو نیست و انسان موحد یعنی چنین انسانی. انسانی تبدیل ناپذیر ولی هر تبدیلی از اوست و بلکه نیستی را تبدیل به هستی می کند و این خدایگونگی است. پس انسان موحد یعنی انسان هستیدار و هستی بخش و بی نیاز از تظاهر به هستی که بالاخره هستی او به همراه نیستی جامعه اثبات می شود. پس انسان موحد و جامعه بشری ظاهراً در خلاف یکدیگرند و گویا اصلاً ضد و دشمن وجودی یکدیگرند که جز به نابودی همدیگر رضایت نمی دهند ولی راز موجودیت و علت وجود یکدیگرند. و این است که بدون حجت خدا یعنی انسان موحد بشریت امکان ادامه بقا ندارد، زیرا همواره جمع یعنی مردم تنهایی را عین نابودی و فنا شدن می‌دانند و از این رو به گرد هم جمع می‌آیند تا به اصطلاح از خطر نابودی نجات یابند و همواره به هر وسیله‌ای تجمع خود را قوی‌تر و کلانتر می‌کنند. ولی عملاً روز به روز احساس مرگ و نیستی و خطر نابودی در آنها شدیدتر می‌گردد و از این تلاش هم جز عذاب نصیب آنها نمی‌شود. اصلا اگر دقت کنیم در نفس و ماهیت تکنولوژی و در نیت همه بانیان آن چیزی جز تجمع و جمع‌گرایی نبوده است و این است که عزیزترین و پیشرفته‌ترین پدیده‌های تکنولوژی مربوط به ارتباطات می‌شود که قدرت جمعی و امکان تجمع هرچه شدیدتر را فراهم می‌آورد. از همین دیدگاه اهمیت جنون‌آمیز دموکراسی و پارلمان و تشکیلات و اتحادیه‌های بین‌المللی و احزاب بهتر مفهوم می‌شود که گاه سران این تمدن برای برقراری این اهداف دست به قتل عام‌ها و جنگ‌های طولانی مدت می‌زنند و مثلا آمریکا خود را پیامبر دموکراسی می‌داند و مدینه فاضله همه جمع‌گرایان جهان است. یعنی مدینه فاضله همه کسانی است که هستی را نیستی می‌پندارند و مرگ را حیات می‌فهمند و همه ارزش‌هایشان 180 درجه معکوس است. هرچه که تمدن و تجمع به شدت و ثقل و سیاهی شدیدتری می‌رسد، تنهایان یعنی موحدان برجسته‌تری از آن خروج می‌کنند تا آنگاه که آن تنهای یگانه بی‌نیاز و انسان کامل یعنی امام زمان و حضرت مهدی خود را آشکار می‌کند و با ظهور او این حشر غلیظ به نشر می‌گراید و در این واقعه بخش عمده بشریت جمع پرست منهدم می‌گردد و این همان مترادف است با ظهور انسان برتر در اندیشه نیچه که این ظهور را در سرآغاز شکوفایی تمدن و تکنولوژی جدید نوید داد. و نیز می‌دانیم که در قیامت کبرا کل جهان کثرت و ثقل یعنی ماده و کل کائنات دچار نشر و تفرید و توحید می‌شود و این واقعه به لحاظ مادی مترادف است با انفجار کامل عالم ماده و چون ثقل کاملا برطرف شد نور مطلق که یگانگی وجود است آشکار می شود و جمال پروردگار دیدار می شود و محقق می گردد که حق و حیات و هستی در همان چیزی بود که مردم آن را نیستی می پنداشتند. نیستی هست می آید و هستی نیست می گردد و معلوم می شود که هستی همان نیستی بوده است.